الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين الأجمعين. فلما رآها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رآها قالوا إنا لظالمون بل نحن مكرمون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. یکی از توانایی هایی که قرآن به انسان میده قدرت درست تحلیل کردن حوادث است. حوادث در جهان اتفاق میفته، اما چگونه تحلیل کنیم این بسیار مسئله مهم است و عموماً غیر متدینین که دستگاه تحلیل صاحب حادثه را و صاحب جهان را نشناسند و نپذیرند هر تحلیلی بکنن دلیل نده. شما ببینید شاه را هر کس یه تحلیلی کرد، به چه دلیل درست به چه دلیل؟ بده گفتن که چون که از نظر اقتصادی مشکل برای مردم پیش اومده بود شاه را واقعا این دونه بود. یه دی گفتن که چون مدت زیادی پدر و پسر موندن حوصله مردم سر رفت، یه تنوعی میخواست. یه دی گفتن که چون ظلم طولانی کرد، صدام که بیشتر ظلم کرده است، شینوشه که بیشتر ظلم کرد، موسا چونده ظلم آشکار کرد، همزم بدنی نظام ماله اون در آفریقای جنوبی خیلی بیشتر شاه ظلم شد، ظلم شد. اینا هرچه ما بگیم شاید است، ذهن ساده شاید را واقعیت میکنه، این به جهت جهله. ذهن دقیق هیچ وقت با شایدها زندگی نمی کند، شاید رو شاید می داند. شاید ولی از خودتون نمی پرسید که شاه
با یک مدیریت دقیق الهی، با یک سنت دقیقی که خدا اراده کرده بود. چرا؟ چراها؟ پشت جمعی خبرا شاه سرطانی تمام امیدش به ازهاری بود، حکومت نظامی گینافه کردن دیگه ازهاری همه به سر جشن میشونه، نما ازهاری هم سفیه. حالا یه شاه سرطانی، یه نخست وزیر سکته ای، یه مندک به دیدار کنسور وسط خیال، یه رهبر به اون سازش مدنی. اینا که ما میگیم طوری نیست، اما به چه دلیل؟ اگه به یک مبنای قابل اعتماد اندیشه مون رو نسپاریم، هرچه میگیم ذهن بشری است. قرآن به شما از طریق صاحب هستی حادثه ها رو کمک میکنه که بتونید تفسیر کنید. یه حادثه اینجا نشونه تون میده، یه مبنا میده، بعد یه نهایه. خب حادثه این بود که آقایون میخواستن میوه های بابشون رو بچینن، بعد به دو تا مشکل بیچاره ها دچار و همین ها بدبخت بشن. یکی این که شدیدن دارایی برایشون مهم بود، برای همین نمیخواستن چیزی رو به فقرا بدن، یعنی شدیدن میخواستن برای خودشون، چون دارایی مقصدشون بود نه زندگی. بعضیا مال را میخوان که زندگی کنن، بعضیا زندگیشون مال داشتن. این دو تا خیلی فرق میکنه. که با دو نفر اومدن دم ایستگاه ترم که آقا میخوان این دلی که ما فیلترنش میاد گفت که آقا نیشت رفت رفت تو این مانا چه کار کنیم؟ هیچی باید نیشت دیگه سب کنیم دلیل به خرید یه ترم دیگه میمون سوار شده باشه. دلیل خریدن رو دلیل شد دادو پاشون واسه بکنم یه دم این کافه میشینیم یه چای میخوریم این شد دلیل سوار میشیم. رفتن رو گرم اختلاف شدن یه مرتبه متفرشن اومدن گفتن بقا پولیم به تا بقا یه رو برم ای خواهیتون نایمدی حالا جا کام کنید چی؟ سه رو دیگه یه بسانی ببینید بسانی سه رو دیگه سوار شد دوباره بلیت خریدم دوم. حالا برای خیلی دیگه باستن دیگه سه رو بخته باستن برای این دم کافه میشونی، اما دیگه خیلی هم میکنم که سره نمیدیم. برای آخره اختلاف و اختلاف و اختلاف یه رو متوجه شدم که ای حالا دیر میشه خریدم دم که یه قطار رو خر داره میده. رفتن به یارو پیشه گفتن به بله همین قطار شماست رفت. حالا چه کار کنید چی بسرد دیگه یکی بود حالا چه کار کنید چی باید یه بیلیت دیگه به خری بسرد دوباره یه بیلیت دیگه حالا باید چقدر باستن؟ یک سر بیشتر بشن زور میگه در دو سه ساعت هم علاف شدن. این مطلبی که تعهد کردن که میرن دم کافه میشینن حالا، اما همه چهار چشمی ایستگاه رو میدونم. بالاخره آخرش دوباره حواسشون رفت و اختلاط و بیدار شدن دیدن که قطار داره میره. یکیشون پریق قطار رو گرفت و رفت، یکیشون هم ساکا به دست. حالا بخند و کی نخم. آقا چی شده؟ گفت حقیقتش من مسافرم، این آقا اومده بدرقه، حالا این رفت من اینجا واستادم. به جان خودم بشر همینطوره، اصلا نمیدونه برای چی اومده است تو این دنیا. آقا شما برای چی اومد؟ اصلا چی شد؟ تو برای چی اومدی؟
هدف ها گم شده است. شما اومدید که دارا بشید یا میخواستید دارا بشید یه کاری بکنید. خیلی عجیب است. بذار یه مثال بسته میگرد. میگن یارو خرش ها گم کرده بود، با رفیقش این ور و اون ور بالاخره تا بعد از ظهر حرکت کردن، بالاخره خره را پیدا کردن الحمدلله. خره را دست گرفتن داشتن میمدن و گپ میزدن، یارو به رفیقش گفت خره بگی من یه سرم تو این کوچه بزنم. گفت برای چی؟ گفت ببینم خرم نیست. گفت اه خرد که دست بده، گفت احتیاط یه سر بزنیم که بد نیست. آخه بشر تو اومدی خرتو پیدا کنی یا خر پیدا کردن کارت شد؟ تو اومده که دارایی زندگیت بشه، خواستن مقصدته، داشتن هدفته، یا داشتن برای حیات، یا حیات برای داشتن. قصه یه عجیبیست. خداوند ما رو کمک کرده است با این قصه ها. این اصحاب باغ یه مشکل این بود که گفتم دوتا مشکل داشتن. یکیش این که میخواستن داشته باشن، روحیه امپریالیستی. بعدم میگم روحیه امپریالیستی با اعتقاد به خدا میسازد، اما با اعتقاد به ربوبیت نمیسازد. یعنی سرمایه را عامل بقا میداند، خدا را خالق. نمیستن شما مردم آمریکا، حالا بیشتر منظورم دولت آمریکا، سال من عام فکر آمریکایی فکری نیست که کلیسا نره، فکریه که بقای خودش رو مال میدونه. نظام کاپیتالیسم نظام ضد خدا نیست، نظام ضد ربه. میگه اون چه منو نجات میده سرمایه است، اما اون که منو ایجاد کرده خداست. هیچ نفعی براش نیست. این صاحبان باغ یه مشکلشون همین بود که داشتن مقصدشون بود. نتیجه چی شد؟ میگفتن که مثلا این جمله رو نگاه کنید، فنتلقو و هم یتخافتون انلا یدخلن نهال یوم علیکم مسکین، آیه 24. گفتن که آقا بلند شید را بیفتیم. یتخافتون، یواش یواش به هم میگفتن که چی؟ انلا یدخلن نهایی ها به جنت برمیگرده، که بپای تو باغ ما چی؟ امروز گدا پیدا نشید. حالا فردا که میوه نمیچینیم یا دیروز که میوه نچیدیم طور نیست که دعوا بیاد میگم آقا خدا خیر بده. امروز که میوه میچینیم بپای گدا نیام، چون مال مال خودمونه، چرا بدیم؟ این ذهن بسیار احمق متوجه نیست که بزرگترین رحمت به انسان انفاق است، که در جای خودش بحث مفصلی باید کرد. ظاهرا من در سوره یا سوره حدید یا سوره طه در حد وسعم بحثی کردم. مبنای انفاق مبنای صعود روح انسان است. اینها در خذلان بودن از این جهت. این یه مشکل که گفت مالم از چرا به گداها بدم. مشکل دوم وحشتناک‌تر است. فکر کرد با همین اندیشه که خودش داره میتونه خودش نجات بده. این مشکل دوم هم خیلی عجیبه با. یعنی اعتماد کردن به تجزیه و تحلیل های خودشون. یعنی اینا بینش دین رو در حیات خودشون نقشی براش قائل نبودن. خب تا اینجا بعد میخواد بگن این خاصیت بشره. خب دقت کنیم که در شکست فطرت هاش بیدارست ولی اصالت نداره. شما اون داستان هایی که در قرآن داریم، فاذا رکبوا فی الفلک، به نوع کرات داریم قسمت حدود 30 سوره یونس اگر حالا قرآن بود با هم می‌خوندیم، حالا همینقدر ذهنتون باشه که بحثمون عقب نیفته. میگه فزاره که بو فل فولک، وقتی که تو کشتی میشینن مثلا حالا این یه آیه که موج دورشون رو میگیره، دعو الله مخلصین له الدین. آقا اینا در اون حالتی که وحشت میگیردشون احساس شکست میکنن خالصانه خدا رو میخوانن، ولی دروغه، اصالت نداره. فلما انجیناهم الالبر فاذاهم یشرکون، وقتی اینا میان تو طبیعتی که اون خطر نیست مشرکن. مشرک اینجا یعنی چه؟ یعنی به ابزارهای پراکنده دل میبندن جهت نجات. مشرک یعنی کسی که افق روحش پراکنده شده، شریک پرداز شده است برای نجات خودش. بله، بهترین دلیل، بله، یعنی فطرت انسان ها اگه آزاد بذاره خودش ها واقعا خداشناس است، به دنیا و اسبابای دنیا دل بسته است که دلش رو گواهی نمیگیره. یکی از بهترین برهان‌های خداشناسی برهان فطرته. وقت این فطرت همینم میگه، میگه آقا تو اصلت خداشناسه، کافیست که به این اسبابها تکیه نکنی. یعنی اگه شما به اسبابا تکیه نکنید در جان دونین صدا رو میشنوین که چی؟ دعو الله مخلصین له الدین. بله، مولوی هم خوب بحث میکنه. حالا بله همینطوره، اصلا تو بحثای فطرت یکی از آیاتی که خوب روش کار میشه همین آیه اینه که انسان اگر به چشمش ابزارهای دنیا را اصالت براش قائل نشه. شما وسط دریا تو کشتی میتونید برای کشتی که دورش موج گرفته اصالت قائل بشی؟ نمیتونید. به مدرک دونم که نمیتونید تکیه کنید، به بابا دونم که نمیتونید تکیه، به قوم و قبیلتون هم که نمیتونید تکیه کنید. حالا وقت ناخودآگاه پس هیچ ابزاری اصالت نداره. حالا اگه هیچ ابزار اصالت نداره خدا رو میخوانید. حالا بیا تو دنیا، میگه واقعا تو دنیا ابزار اصالت داره، قفلت میکنیم. آقا قفلت میکنیم، اگه نه همین حالا اگه چشم بیدار بشه واقعا هر که از دیدار برخوردار شد این جهان در چشم اون مردار شد. مولوی میگه دیگه، میگه که بر ابزارها تکیه نکنید، بر خدا تکیه کنید. میگه این سبب شما تا حالا دم ماهی را تونستین تو آب بگیری؟ هرچی زور بذاری نمیتونی. حالا وقتی دیگه تمام انرژی دونه جمع کردید گرفتی، همین که میگوی آی گرفتم رفت، میگه دنیا اینجوری اسبابا اینه، دل نمیشه بهش بس. میگه مثل عوض میخواه مثل دم خر میمونه. میگه سمم مثل دم خره، هرچی زور بذاری بگیری میپره دیمه. حالا اومدیم ما بگیری رو در کنی در رفته است. پس سبب گردان چو دم خر بود، تکیه بران کم کنی بهتر بود. میخوام بگم که این نکته را شما اونجا که مثلا ذهنتون میره که قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمی، این صدای فطرت انسان شکست خورده است. یعنی وقتی در شکست است، به قول بزرگان میفرمان که نفس اماره در شکست جولان نداره. وقتی نفس اماره جولان نداره آدم هزار تا قول میده که خدا دیگه خوب میشم، دیگه بدی نمیکنم. وقتی دوباره شرایط عادی شده نفس اماره جولان پیدا کرد همه را زیرش میزنه. ولا ردو لعادو لما نهو عن، میگه که اینا روز قیامت میگن خدایا ارجعونی لعلی اعملو صالحا، کلا انها کلمتون هی قائلها. خدا میگه بی خود میگم اینا برگردن دنیا، اگه برگردن لعادو لما نهو عن ولا ردو، اگه برگردن همون چیزا رو که حالا میگن غلط کردیم چه کردیم و ما تو دنیا گفتیم نکنید دوباره برمیگردن میکنن. چرا؟ چون نفس اماره که نباشه دادم خیلی قول میده، ولی بعد کجا باید امتحان بده؟ در شرایط که نفس اماره هست. ارزم اینجا پس چی شد؟ میخوان بگیم که این آدم ها به این جهت که در یه شکست بودن یهو روحشون بیدار شد که ای بابا ما این دو مشکل داشتیم. ببینید رو همین هم تأکید میکنن که ما این آخریش قالو یا ویلنا انا کنا طاغین، ما آقا اصلا از گلیم بندگی پامون جلوتر گذاشتیم، ما وای بر ما. بعد ادامه میده میگه حتی اینا چون فطرت انسان بیداره، فطرت انسان اصلیده سالا اینجور بگیم، تو شکست توی شرایط که میده ای تمام تحلیلش غلط در اومد، میگه که عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، میگه که اصلا نه، حالا که ما شکست کنیم یعنی روحش متوجه خدا میشه که انشاءالله خدا بهتر از این به ما میده. همینجا هم یه نکته است، ببین آخرش چشمش به کجا خوشه؟ به دنیا خوشه وا. یعنی این خدا رو میخواد که دنیا بهش بده. این آدم به بحث مفصلی در سوره کهف هست، اونجا هم یه بحث جنتین هست، دلم میخواد که اونم کار کنید، نوارش هم هست، دو باغ را بحث میکنه اونجا. اونجا خیلی فراز اونجا داره که طرف وقتی که باغش آباد شد چه غرور میگیره دشت. یا باز وسط های سوره یونس یه بحث خوبی تو این قسمت داره. اینجا میگه که شاید که خدا یبدلنا خیرا منها، برا ما تبدیل کنه این باغ به یه باقی بهتر از این، یعنی آخرش هم این باغ از خدا میخواد. انا الى ربنا راغبون، ما به طرف خدا خلاصه امید داریم. خب حالا این آیه رو دقت کنیم، حالا میگه کذالک العذاب ولعذاب الاخرت اکبر و لا کانوا یعلمون، دانستن. میگه این عذاب، این عذاب ما، حالا به چه دلیلی میخواد بگید عذاب دنیای ما؟ چون بعدش میگه ولعذاب الاخره اکبر و لاکان یعنی، میگه آقا ما عذاب دنیایی که به مشرک میدیم یا بگو به یه آدمی که در مقابل انبیا سر فرود نیاره، اینه که نمیذاریم به نتیجه برسه در حیات دنیایش. ولی این یک عذاب چیه؟ آخه دنیا ظهور نازله غیبه، عذابش هم عذاب نازله است. کذالکن عذاب، این از عذاب، اما بعد میگه این عذاب دنیاست. به چه دلیل؟ به قرینه این که بعدش میگه که ولی عذاب الاخرت اکبر، چون بعد میگه اما عذاب آخرت خیلی عظیم عجیب تره. چرا؟ چون که اونجا اصل تو را گرو میگیرن، اینجا نتیجه کار تو را گرو گرفتن. کل نفس به ما کسبت رهینه، ظهورش در کجاست؟ در قیامت. در قیامت آقا خودت باید بدی. این دنیا اگه بد آدمی شدی نعوذ بالله، نتیجه عمل دردت میگیرن، باقت نتیجه نمیده. شاه چقدر تلاش کرد؟ شاه اصلا چرا ساواکا درست کرد؟ برای این که بمونه. چرا رفت؟ چون که ساواک پدر مردم ها در آورد. از همون طریق که شاه امید داشت، از همون طریق بیشتر ضربه خورد. خیلی از اینا که اومدن تو انقلاب و تلاش کردن برای انقلاب، همچه اعتقاد به دین و اینا که خیلی نداشتن، که از لد ساواک اومدن با شاه و مقابله کردن. بعدم دیدید که اینا خیلیشون رفتن، خب برن، اینا نیومده بودن انقلاب دینی بکنن که حالا رفتن ما قصه بخوریم. ای کاش بیدار شده بودن که برای دین انقلاب میکردن، به نفعشون بود اگه برای دین انقلاب کرده. میخوایم نتیجه بگیریم آدمایی، اون عذاب کلی قیامت برای مشرک در این دنیا یک ظهور مختصری داره. یه نکته، یعنی همینطور که در قیامت آدم غیر متدین همه چیزش در گرو غضب خدا قرار میگیره و همه چیزش رو میبازه، در دنیا خداوند نمیگذاره که یک ستمگر حاصل حیاتش به نفعش تموم شه. شما همیشه یادتون باشه با چشم قرآن نگاه کنید حادثه را. یه وقت یه کسی قهقهه زور یه خانواده عیاش را میبینه، میگه خوشا به حالشون، ما باید بریم نماز جمعه، اینا میخوام اینا دارم نه میخندن. و عصرش هم ببین در غروب جمعه دیدیم یه متدین دعا سماط میخونه، عشق میکنه با خدا. غروب جمعه دریچه های غیب باز شده است به قلبی که توان پذیرش داره. بهترین زمان استجابت دعا عصر جمعه است. خب حالا دلی که روز جمعه شد زایه کرده است، عجیب است آقا، مکروه است روز جمعه رفتن تفریح. چون مفاتیح هم هم بشد خدا هی گفت اهل البیت دوست داشته باشید، آمریکا را دوست نداشته باشید، مردم عکسش کرده، یهود و نصارا یعنی آمریکا دیگه، اهل البیت یادشون رفته از آمریکا را دوست دارن. خدا میگه روز جمعه به عبادت بگذارید، مردم به غفلت میگذرونه. گفت لیک بعضی روز سوی دوم کرده، گرچه سر اصله آن گم کرده، فارونه شده است. فرهنگ شاهنشاهی است دیگه، روز جمعه جمعه و جماعت باید برقرار بشه. غروب جمعه مومن باید ببره زندگی با زرنگ باشه. بهترین وقت استجابت دعاست. بهترین سنت اینه که غروب جمعه شستشوی کن و وانگه به خرابات حرام بیای تو مسجد خدا. این دریچه های غیب که به قلبتون بازه رو ازش استفاده کنی، یک هفته تغذیه کنی، یک هفته در یک خطورات نورانی قلبی به سر میبرید. آقا بهم پاید در جا نزنید. میگه که این سور جمعهش نمید، غروب جمعه اهل دنیا رو دیدی، انگار همه کشتیاشون رو آب برده است، یه غم عجیبی رو دلشون میشسته است. این آماله اینه که جمعهشون رو ضایع کردن. تو چرا قهقهه ظهر رو میبینی؟ غروبم ببین، فکر اسلایدی نداشته باش، فکر فیلمی داشته باش. فیلم از اول تا آخر نشون میده، عکس و اسلاید یه تکش نشون میده. قرآن عزیز چشم تو را عبور میده از حادثه ها، عبره، عبرت. مومن اهل عبرت، عبور میده. ما نمیشه بگید خوش شاه چقدر طلا داره، میگه بدبخت شاه، بدبخت پدرش، بدبخت خودش، بدبخت همه ستمگران تاریخ. میگه کذالک العذاب. من که متاسفانه نمیتونم این آیاتو بحث کنم، خیلی عجیبه. کذالک العذاب یعنی آقا اینه دیگه عذاب که نتونستن نتیجه بگیرن. بعد برای اینکه چشم ده بنداده به برآینده کلی، چون حالا فوقش دنیا اینا باقشون هم نگر میداشتن، چی میشد؟ برای اینکه متوجه بشی برآینده کلی حیات رو باید روش متمرکز باشی یا حساس باشی، میگه ولعذاب الاخرت اکبر و لا کانو یعلمون. این لا کانو یعلمون یعنی ای کاش میدونستی، حیف که گیجی، حیف که گیجی. دیدین مثلا آدم از سر دلسوزی به بچهش میگه که بابا اینقدر بازیگوشی نکن، ای کاش میدونست کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، چه یعنی رحل چه پرسی، چه کنی، چون باشی. ای کاش میدونست آدم ها باید زندگیتون عوض کنی، ای کاش میدونست که زندگی که افقش قیامت نباشد در جا زدن است در خیالات باطه. لا کانو یعلمون، کانو هم نشونه استمرار است اینجا، یعنی ای کاش فرهنگتون این میشد، اندیشه دودیم میشد. فرمایش علامه رحمت الله علیه رو با هم میخونیم، خدایشون رو رحمت کنیم. بعد از ترجمه آیه میفرمان و این یک قاعده کلیست، همه جزوه رو التفات بفرمان، که خدای مال و بنینا، این مال و اولاد آقا یه امتحان است، یه خورده در جلسات دینی شرکت کنید، یه خورده با قرآن انس بگیرید، اینا به قلبتون القا کنید، بفهمونید که آقا دنیا امتحان است نه هدف، ابزار است نه مقصد. حضرت ایشون میفرماد که این یه قاعده کلی، سر تا سر قرآن پر است از این بحث، وقت دونه که نمیگیریم که. و انسان به وسیله همین مال و اولاد طغیان نموده مغرور میشود و خود را از پروردگارش بی نیاز حس میکند بیچاره و او را فراموش میکند. چرا؟ و اسباب ظاهری و قدرت را شریک خدا میگیرند. میگه اینا من میتونن به من کمک کنن. چیه کمکی میتونن بکنن؟ شما تو اتوبوس بگو ما یه خود عقب عقب میریم که اتوبوس دیر برسه، تو انان هست دست خداست، ولله ملک السماوات والارض، جهت هستی مال خداست. حالا چطور تو اتوبوس عقب بری جلو بری؟ هیچ نقشی در جهت اتوبوس نداری، تو خودت رو بازی دادی، با خیالت خوشی. میگه که اسباب ظاهری و قدرت را، مثلا یکی رئیس میشه، یکی مرعوس میشه، یکی مبصر کلاس میشه، یکی شاگرد کلاس میشه. آقا اینا همش اعتباریاته، مثل خیابونه یه طرفه، خیابونه یه طرفه قیافه بگیر دیگه، مشالما دیگه یه طرفه شدیم. آقا تو فقط همینی که یه طرفه و دو طرفه، اینا مردم اسم رو شما میذارن به زندگی به چرخت، بالاخره یکی باید سوفور باشه، یکی باید دکتر باشه تا زندگی به چرخت. والله ولی لازم میگه چه فرقی بکنه اگه نیت خالص نباشه. من بارها خدمت آقایون دانشجو پزشکی همینو میگم، میگم و بعدم میان تشکر میکنن، میگن آقا واقعا به ما نمیگن اینا. من همینو میگم، میگم آخه شما چه فرقی با یه سوفور میکنی؟ جدیه، جدی بحث داریم باشون. و یادم بعد از یه جلسه چند ساعته خودشون اومدن، شاید یکی از جلسه هایی که خیلی اصرار کردن نوارش ها دگیرن همون جلسه بود، گفتن آقا ما رو با یه غرور کاذب روش میدن که شما پزشکی دا مهمی، ولی اصلا ما متوجه نیستیم، هیچی نیستیم. این یا ایها الناس انتم الفقراء و الالله، این الالله نتیجه، این اله رو وز کن. ببین این نور که بین من و توه هست یا نیست به نظر تو؟ یه مقوا بگی جلو این لامپ، حالا چی شد؟ نیست، نه هست، آب وصله، عدم است که بودش به وصله است. الالله معجزه است. ببین این لا، این نور که الان اینجا هست قیافه میگیره که هستم کو؟ تو لامپ ها جلوش یه مقوا بذار، حالا این بر نور داری، اون برم لامپ یا دیگه نور نداری؟ هیچ هست، هیچ. الالله موجوده. انتمون، اگه این الالله نبود انتوم هم نمیتونست بگه. انتوم چی؟ چی هست که بگه انتوم؟ انتوم یعنی تو، تو نیستی، الالله هستی. پس انتوم الفقرا، حالا تازه فقرا چی؟ بیچاره، الالله انتوم الفقرا. یعنی این که تو انتوم الفقرایی، این که تو حقیر هستی به جهت وصل به حق هستی، اگه این وصل بره هیچی نیستی. میخواید یه خونه سال بزنم؟ میترسم دستمون بمونه. شما تو ذهنتون یه ساختمان ده طبقه بیارید، آوردی؟ خب حالا میتونه این سنگین کرد شما را؟ حالا مثلا شما زور میزنید تا این ساختمان تو ذهنتون رو نگه دارید، برای شما چقدر سنگینه؟ مثلا نی شمایی، اند شماست، کلون من اند الله، پیش شماست نه روبرو شما، هیچی نیست در مقابل شما، اصلا چیزی نیست، شمایی در هستیش، اوست که اوست. خب حالا ساختمان اولیه از ساختمان آخریه چقدر فاصله داره؟ 9 تا طبقه. از شما چقدر فاصله داره؟ هیچ. نسبت به هم اولیه از آخریه چیزیه، نسبت به شما هیچی نیست. من نسبت به شما هستم، شما نسبت به من هستی. حالا وقت قیافه میگم میخوانه ما هستی، ما نسبت به هم هستیم. من نسبت به شما منم، شما نسبت به من تویی. نسبت به خدا چی؟ هیچی. بنده خدا، خدا اراده کرده از هستی، لطف اونه دیگه. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف او ناگفته ما میشنود. لطف اون لطف انعام خودت را وا مگیر، نقل و باده جان خود را وا مگیر. گر بگیری کیت جست و جو کرد. حالا خدا اراده کنید همه تون نیستید. حالا یکی بگه دهه ما میخوایم باشیم. دیدیم مثلا یه چیه مثال بدی هم هست، همه دیگه گفت خاک بر فرق من و تمثیل من دیگه، از این دیگه نمیشه کاری کرد. دیدید یه نقاشی یه وقت آدم میکشه، بعد حالا دلش خود ابروشو نازک بکشه، یا حالا خود نقاشی که داره میکشدش، صورتی که داره میکشه، یقه نقاشی رو بگیره دیگه درست بکش. ده تو کی؟ تو هرچی من میکشم هستی. نقش با نقاش کی نیرو کنن؟ لطف انعام خودت را وامگیر، نقل و باده جام خود را وامگیر. گر بگیری چیت جستجو کند، نقش با نقاش کی نیرو کند. تازه خدا من مثال خوبی نیست ها، نقش و نقاش بازم دوتاست. کو غیر خدا؟ همون که گفت، گفت ای برون از گفت و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. هرچه گویی ای دم هستی برو، نکته ای دیگر برو بستی. هرچه گویی ای دم هستی از او، هرچی بگو یه نکته ای یه پرده ای دیگر برو بستی. بدو نه میگد که تو را من بهت میگم که این که گویی این کنم یا آن کنم، من خواستم که تو بتونی بکنی. نه اصلا پرست تو قرآن این حرفا میگه که فرمانش علامه را بخونیم، خیلی آنیست. میگه اسباب ظاهری و قدرت را شریک خدا میگیره. شما خدا خواسته است که با آب سیراب بشی، اون خواسته است، جمع نیست که تو بخوای یا نخوای سیراب بشی. نه دیگه، میتونی آب بخوری میتونی نخوری، خدا همینا خواسته است که تو بتونی آب بخوری بتونی نخوری. به قول حکما ما در مختار بودن مجبوریم، ما بخوایم و نخوایم مختاریم، بکشیم خودمون رو مختاریم. بگو من میخوام از امروز جبری باشم، کی میخواد از امروز جبری باشه؟ من. دنیا کی اختیار داره؟ من. ما آقا میخوام جبری باشیم، کی میخواد جبری باشه؟ من. تو خدا همینا خواست است که بتوانی دین را انتخاب کنی، بتوانی نکن. پس خودت کن. حالا نریم وارد اون بحث بشیم. و قهرن، جمله رو میخونیم، و قهرن قدرت بر معصیت پیدا میکنه. کی؟ وقتی که فکر کنه بیچاره که این اموال کاری از من حل میکنه. و اون وقت از قابه به 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 این جمله، در حالی که غافل است که عذاب اعما، در حالی که غافل است که عذاب اعمالش دورا دور آن را گرفته. ببین چه عملی؟ کی تو داری به مرگت نزدیک میشی؟ وقتی فکر کنی دنیا نجاتت میده، همین داره مرگ تو را دورت میکشه. ببین جمله را، در حالی که غافل است که عذاب اعمالش دورا دور آن را گرفته و ناگهان بر سرش میتازد، که در آیه 43 اینا بحث میکنیم که این ناگهان بر سرش میتازد یعنی چه، اونجا بحث استدراج میکنیم. و آن وقت از خواب غفلت بیدار میشود و به یاد نصیحت هایی میافتد که به او میکردند و به او گوش نمیداد، چون فطرت انسان ها بیداره. و نسبت به کوتاهی های خود اظهار ندامت می کند و از پروردگارش درخواست برگشت نعمت می کند تا این بار شکرش بکنه. وقت به نظر شما اگر که نعمت برگشت شکر می کنه؟ عموما نه، چون اون وقتی که داره لوه میزنه مثل این بچه هاست که دزدی میکنن میگیردشون اطلاعات مثلا آگاهی میزنه، واقعا عشق میریزه میگه غلط کرد، واقعا هم راست میگه، اما بعد دوباره میاد تو خیابون دوباره دزدی میکنه. یعنی دروغ میگفت، حالا اگه پاسبانه بهش میگه تو پدر سوخته دروغ میگفتی، نه دروغ نمیگفت، اون وقت راست میگفت، اما برای اون وقت راست میگفت، نه برای حالا که تو خیابونه. اون وقتی که واقعا زیر شلاق بود اصلا میل به دزدی نداشت، گریه میکرد میگفت غلط کردم، بعد که اومد تو قیام میگه زیر شلاق نیست. آقا تو بحثه تربیت هم اینا داریم، برای همین هم میگن بچه ها را هول نکنید، هولشون نکنید و بهشون دستور بدید، انتخابشون ازشون میگیرید. اصلا ما در تربیت زور نداریم، در شکستن غریزه کتک داریم. یعنی ما هیچ وقت یکی را نمیزنیم تا خوب شه، میزنیمش که طعم لذت غریزی منفی از مذاقش در بیاد، اون وقت بعد انتخاب کنید. اگه التفات بفرمای، نظیر بودن برای کشف زشتی شرک و بشیر بودن برای قدرت انتخاب به سوی توحید است. در جامعه مشرک عموما نظیر باید حکومت کنه، برای همین هم در قرآن هیچ وقت آیه‌ای نداریم که فقط بشیر باشه، چون دعوت پیامبر عموما در مقابل انسان‌های منحرف شروع می‌شد. بگذاریم حالا برگردیم دوباره به آیه پی چه نمی‌رسیم. گفت که چی؟ گفت پیغمبر عزیز، تو از بس خوبی و مردم از بس در حسیات فرو رفتن به تو میگن مجنون. یعنی پیغمبر، مردم نسبت جنون که به تو میدن چون مادی فکر میکنن، ما انت به نعمت ربک به مجنون، تو که مجنون نیستی. و ان لک لاجرا غیر ممنون، ممنون یعنی غیر ممنون، یعنی غیر مقتول، یعنی تو آقا یه پاداش داری، نه مثل کاری که باق دارا داشتن که با یک بلا از بین بره، تو عمل نتیجش غیر اصابت پذیره. یعنی تو موضع در این عالم موضع دینست و کار دینی روز به روز سنبوله هاش بیشتر میشه. این نه لکل اجلن غیر ممنون و این نکل علا خلق عزیز، تو در خلق عظیمی. چرا؟ چون متخلق به اخلاق الهی هستی. بعد میگه که حالا پس نگران نباش، دشمنان تو دشمنان بی خودی هستن، پر روبن بی بوته هستن، نمیدونم زنیمن مشاعن حوسبازن، میخوان جامعه را بریزن به هم. پیغمبر عزیز هیچ کاری ازشون نمیاد، اینا داشته باش. پیغمبر عزیز اینا علت همه این تحرکاشون اینه که این آیه رو نگاه کنید که فرمود انکان زامان و بنی، اینا مستقنین بالله و مطمئنن به امواله، معنی کردن بزرگا. اینا چرا به این روحی افتادن؟ زامانه نه یعنی پول داشتن، مگه مؤمنا پول نداشتن؟ نه، اینا مال داشتن را زندگی میدونن، اینها استقلال برای مال قائلن، اینا فکر میکنن مال نجاتشون میده، همون روحیه امپریالیستی. امپریالیسم غیر پولداری است. یکی یه باغ داشته باشد هم خودش استفاده کنه هم به مردم خیر بده، این اسمش سرمایه داری به معنی کاپیتالیسم نیست و اسلام اصلا با این چیزا درگیر نمیشه و ما باید مواظب باشیم چشممونم بیدار بشه که یهو در ترس امپریالیسم کمونیست نشیم. نه آقا، حرف اینه که کسی که فکر کنه مال تعیین کننده است، زامالن و بنی، بعد خود سیاق سوره میگه یعنی چی؟ یعنی کسایی که مال را براش استقلال قائلن. برای همین من نوشتم که زامالن و بنین مستقنین بالله، که فکر کنن مالشون کافیست براشون و مطمئن به اموالشون بشن. و بعد میگه که مال را یک نعمت گرفتن و نه یک فرصت. خب شما همه ما یک کسی که باهوش است، خب این یک فرصت است بهش دادن که تو این قسمت کمک کنه به مردم. یک کسی که زورش زیاده، یک کسی که پول داره، همه ما تو این دنیا اومدیم که چی؟ و عمل انسان و اذا مبتلاه و دو تا چیز، حالا یا فاکرمه و نعمه یا فقدر علیه رزقه، این دو تا امتحان است. اینا این مشکل داشتن. بعد خدا گفت که سری همینم مقابل دین واسدن، گفتن نا قصه است. اذا تطلا علیه آیاتونا قال اساطیر الاولین، گفتن اینا قصه، یعنی اینا دین و نورانیت چه نمیفهمن. و بعد گفت که ما اینا رو خار میکنیم. چرا تعبیر خورتوم به کار برد؟ من یه تفسیری دیدم بعد نبود، میگن این خورتوم یعنی روحیه دراز دستی به دنیا. چرا خورتوم؟ یعنی این که فرموده است که آلت هرس که چون خورتوم طویل است برای گرفتن دنیا. برام تعبیر خورتوم برای اینا به کار برد، مثل خورتوم فیل. و بعد میگه که اینا را بهشون سنسمه و نسمه و سمه، یعنی علامت دیگه، مثل وسمه میگویم گذاشتن. میگه به اینا علامت رو خورتومشون میزنیم که تعبیر کردن. یعنی اینا چرا تجاوز میکردن که دنیا را گیر بیارن؟ برای اینکه مهم بشن. ما از همون طریق اینا را خارشون میکنیم. یعنی اینا از دریچه‌ای که میخواستن به یه جایی برسن، از همون دریچه ما ساقطشون میکنی. و بعد فرمود که نمونش کی؟ اصحاب جنه، باغدارانی که مال رو برش اصالت قائل بودن. و وقت حالا میگه مقابلش، میگه حالا اینا رو دیدی؟ حالا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، دیدی که برای اهل دنیا دنیاشون بی ثمر بود، آخرتشون هم عذاب اکبر بود. چرا نمیبینی اینا که اینا نه دنیا دارن نه آخرت؟ حالا که متوجه شدی، یادت باشد متقین کیان؟ درست مقابل اون صفات حریم نفس را کنترل کردن، تقوا پیشه کردن، سپر گزیدن تا بدی خودشون را به خالق خدا نسبت ندن و بدیهای دنیا را، حس و شهوت را به روحشون نفوذ ندن، وقایه گزیدن تا بدیها به حریم انسانیشون نفوذ نکنه و نقصهای خودشون هم به خدا نسبت ندن. چون میگن دو طرفی به اصطلاح وقایع رو معنی کردم. میفرماد که این متقی برایند زندگیشون آقا چیز ساده ای نیست، اینا بهشت است. گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. ما چون ذوقمون با دنیا اونس داره، نور بهشت را به روحمون نمیرسونن. و وقتی که حس نمی کنیم چی را داریم از دست بدیم که چی را گیر بیاریم، شما از خدا بخواد خدا یا بهش را یختش به من نشون بده. شما میگه تو نمازتو نمیدین اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا یعنی نورنا، یعنی نور بهم بده تا همین حالا عاشق حق بشم. مگه میشه یه کسی مسجدی باشه و همین حالا دلش را آگاه به مزده غیب نکنن؟ شما این بچه ها بسیج دیده بودین، حالا ممکن بود بلد نباشن حرف بزنن، هم در اگه میگفتی میری جبهه چی کار میگفت آقا حال داره، نمیدونست مثل یه عارف بگید آقا کشف شمی کردم و کشف سوری کردم و کشف حفظی کردم، الفاظ بلد نبود ولی سبک و سیاق روحش نشون میداد که دری را به روحش وا کردن. برای همین هم میدیم برای شیچی مهم نبود، اون چیزایی که برای بقیه مهم بود اصلا برای اون مهم نبود، چیزی را بهش داده بودن که اگر لذت ترک لذت بدانی، اگر لذت نفس لذت ندانی، به جان خودم باید از خدا بخواد که خدا یا مزه بهش را یختشا به نشون بده و میده و زشتی جهنم هم بدون نشون بده. ما میبینیم تو بحث جوانها اینا نمیشد این همه تواضع محکم بدون یک شم غیبی توش، باید خودتون بیشتر کار کنید. من حالا بگم شاید انکار کنید ولی مطمئن باشید، دیده میخواهد که یا که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. چرا ما نباید مدتی وقت صرف این استعداد خودمون بکنیم تا شکوفا بشه؟ شما دیدید یک کسی مدتی صادقانه اهل مسجد بشه و خسته بشه؟ چرا خسته نمیشه؟ شما میدونید که من یه مثال بزنم، مسجد را تا عقد نخونن مسجد نمیشه و عبادت تو مسجد اصلا قابل مقایسه تا عبادت تو خونه نیست. مثل سیغه، سیغه دیم برن زن و مرد که سیغه میکنن، یارو میگه خب یعنی چه اینا یه چهار تا جمله عربی گفتن اینا محرم شدن؟ خب تو نمیفهمی چه خبر از پشت پرده. اولین شرط سیغه، خود علما اینا را خیلی خوب مستحضرن، اولین شرطش اینه که باید اون که سیغه میخونه قصد انشاء بکنه. خب قصد انشاء یعنی ایجاد یک رابطه غیبی است. انسان قدرت خلق دارد. ما در علم نفس، علم بزرگی است علم نفس، اینا اثبات شدنی پشت پرده، پشت این قواعد دینی هزار نکته علمی خوابیده. یعنی اگه اون که سیغه میخونه خبر بده اصلا سیغه باطله، زنا است، خودشون میدونن، یعنی اونا الحمدلله اینا رو خوب متوجه هم. اولین شرطش قصد انشاء است، عین اون در مورد مسجد هست. یعنی تا این زمین را سیغه نخونن اصلا به عالم قدس وصل نمیشه، به بیت المعمور وصل نمیشه. خب اون وقت چطوری وقتی سیغه میخونن روابط این زن و مرد با عالم غیب رابطه معقول میشه؟ یه جمله نیست، خدای جهان گفت از طریق این سیغه من روزنه غیب را با این ارتباط وصل میکنم. دیگه شهوت و وهم حاکم نیست، عبودیت حاکم است بین این زن و مرد، شهوت رانیشون هم عبادی میشه. دو وقت وقت زن و مرد غرایزشون هم زیر بیرق دین ارضا میکنن، یعنی بندگیشون کنار زندگیشون یا زندگیشون کنار بندگیشون میان. خب نوشتن سیغه، سیغه ایجاد یک ارتباط هست بین اون مثلا زوج و زوجه با عالم غیب که در عرفان و فلسفه اینا بحث میشه، عین این مسئله در مسجد هست. یعنی وقتی یک کسی سیغه خون برای مسجد، این مسجد ظهور بدنی یک عالم غیب میشه. یه مثال بزنم، بدن من رو ببینید، بدن من یه من داره، هر این بدن من که همطوری وسط ول نیست که، یه منی، یه وجود ملکوتی بهش میگن، جنبه ملکوتی پشتشه، اون همه کار هست. اما شما چی نه در ظاهر میبینی؟ بدن را میبینی. بدن چه کاره نیست که، تن بود چون غلاف و جان شمشیر، کار شمشیر میکند نه غلاف. این من، من رو شما ظهوراتش این دنیا میدید، اما کی با من میتونید ارتباط برقرار کنید؟ وقتی بیای طلب پیه دست بدی به من، یا وقتی با روح من از دست به من میدی که دست به من داده باشی، یا دست به من میدی که روح به من داده باشی. یعنی شما با دست دادن به من روحتون رو با من ارتباط میدید. این مسئله است. در آمدن در مسجد ارتباط خاصی با عالم غیب پیدا میشه، برای همینم آداب اومدن در مسجد هست. یعنی اول باید پای راست رو بذاری تو تبرکن دو رکعت نماز بخونی تا این ارتباط برقرار بشه. بعد ادب مسجد رو باید نگه داری، باید در مسجد دلت در دنیا نباشه، دنیا رو بیاری در مسجد نورانی کنی. و بعد آقا میبینی تو خودت به جان بچم میتونی اینا حس کنی، میبینی آقا در مسجد انگار یه حال خوش داری مثل عصر جمعه. شما این در صبح جمعه دلتون شور میزنید یه خبری دونه، بعد بختی نیست که این شور را تو جانتون انداختم که بری به طرف نماز جمعه. میگو خب یه سیخ و سپایی ببریم یه کبابی بخوریم دلمون شورش بخوابه. آخه این شور انداختن تا آسمانی بشی، تو جایگزینش کردی زمینی شدی. بچه بیچاره سرش میشکنه جیغ میزنه گریه میکنه، چی میخواد که سرش نشکنه؟ پستو نکش میدن، پست توف میکنه بیرون جیغ میزنه. همچین بهش میگن اگه نخوری هم خفه میشی، چون از این شیر پشتش مشکه هست که شیر بده دام. بشر هم همین کارو کرده. مثال بود زدم، میخواستم بگم شما اگه بخواید این دریچه های غیبا برو خودتون باز کنید، باید ادب دینی پیدا کنید، باید مؤدب به آب همین آدابی که دین گفتن. ولی شما مقصدتون چی باشد؟ که خلاصه بیا ای دل که امشب در بکوبی، بیا این بار محکمتر بکوبی. شما چیز گیر بیارید اگه بدونی این چه مجده ایست که میگه ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، خیلی هست. ما مزه بهشت نمیچشیم که از این آیه به شعف نمیاد. میگه آقا برایند حیات اهل دنیا رو ببین پوچ، برایند حیات اهل دنیا رو در قیامت ببین ظلمت، حالا برایند حیات اهل دین را ببین جنات النعیم. تازه این یخده فی مقعد صدق نم داره عند ملیک مقتدر. بعد میگه خب آدم ها محاسبه دون کجا رفتی هست؟ تو خودت بگو. اصلا انگار که تو فقط آدمی، آدم هیچ دیگه نیستی، ذهن داخلی کن اونلی لوک به قول کریشنامورتی. میگه اصلا نمیخوان، اصلا خارج کن، نه مسلمونی فکر کن نه کافری فکر کن، خب گوش کن، خب گوش کن. آقا میپذیری که یک مسلمه، عالمه، عاقله، سالمه، متدین با یک آدم وحشی دنیا دوست شهبت پرست زیر این آسمان یک سرنوشت داشته باشم؟ خیلی آیه عجیبیه. یعنی این آیه افنجعل المسلمین کالمجرمین، این مثل همون زامالن و بنین که کل حرف زد تا یه فراز را روشن کنه، این همینه. با میگه آیا فطرت های ساله، آیا میپذیری که در این دنیا با همین نظامی که تو حس میکنی که حکیمان ظهور کرده مجرم و مسلم یک سرنوشت داشته باشن؟ ما نکن کیفه تحکمون، شما این حکم از کجا آوردید که میگون چیزی نیست، چیزی نیست؟ حالا اون فقط میره نماز، ما هم میریم بازار، چیزی نیست. حالا ما چهار تا دروغ گفتیم، اونم چهار تا راست گفت، چیزی نیست. کیفه تحکمون، این از کجا آوردی؟ ام لکن کتابون فیه تدرسون ان لکن فیه لما تخیرون، نکنه یه کتابی از طرف خدا آمده تو درسش را خوندی که میگی هیچی نیست. گوش کن، گوش کن، منطق اهل دنیا چیست؟ همه مشکلشونی آیه که میگن، نمیگن مسلمون ها بدن، میگن نه فرق بین ما و مؤمنین نیست. همه بدبختی از اینجا شروع میشه که میگن ما ضرر نکردیم که این همه اهل دنیا شدیم و همین بدبختش میگه. یعنی نمیتونه که بگن اون که راست میگه بده، میگه حالا ما هم چهار تا دروغ میگیم، چیزی نیست. همه بدبختیشون از اینجا شروع میشه که میگن که چیزی نیست، میگن انبیا بشرن، ما هم بشری، اونا غذا میخورن ما هم میخوریم، اونا تو بازار راه میرن ما هم راه میریم. نگفتن که آخه نظام هستی برای صعود انسانیت انسان ظهور کرده است، نه برای اقنای شهوت انسان. اینا نفهمیدن و مشکلشون هم شد. چندین و چند آیه تقریبا تا آخر سوره هم آیه رو میخواد تبدیل کنه و مصیبت بشر هم همینه. شما الان یکی از مشکلاتی که ما بعد از جنگ تو بعضی از جوامعمون افتاد مگه این نبود؟ گفتن که خب بسیجی ها همچی کاری نکردن رفتن جبهه. چرا رفتن؟ خب ما هم رفتیم پولدار شدیم. یا بعد یواش یواش به بعضی بسیجی ها حتی القا کردن که آقا چیکار کردی رفتی اینقدر جنگیدی؟ باختی؟ دانشگاه قبول نشدن؟ همه قبول شدن تو نشدی؟ یا بعضی مردم معمولی فکر کردن که چیزی نیست در کعبه دینداری با خدا معاشقه کردن، گفتن خب حالا ما افتادن تو جون مالداری. یعنی چی شد که این خطر تهدیدشون کرد؟ آدم زندگی داشته باشه، یه بسیجی زندگی داشته باشه، هیچ هم بد نیست، افتخارم هست برای ملت ما که بسیجیمون زندگی راحت داشته باشه. این افتخار برای ملت ماست و افتخار برای دولتیه که شرایط زندگی سالم برای یک بسیجی را فراهم کنه. ولی عرض من نیست، عرض من اینه که معادلات ارزیابی